طلایی را بیاورد جانشین من خواهد شد. شش پسر رفتند و دست خالی برگشتند. ملک محمد پس از اجازه از پدر چند جواهر برداشت و براه افتاد. برادرها در بیابانی به او حمله کردند و تا حد مرگ او را زدند، اما ملک محمد در خانه پیرزنی که به او جا داده بود از وجود دیو که دختران آن شهر را می برد خبردار شد. آن شب نوبت دختر پادشاه بود. ملک محمد برای مبارزه با آن دیو به گنبدی که دختر پادشاه در آنجا بود رفت و وقت دیو برای بردن دختر آمد، ملک محمد با شمشیر یک پای او را قطع کرد. دیو که شجاعت ملک محمد را دید از ترس مثل لکه ابر شد و به هوا رفت. دختر و ملک محمد حیرت زده به یکدیگر نگاه کردند. بوی تعفن دیو که قد شد، هر دو شکر خدا را به جا آوردند و صبح که شد مؤذن به پشت بام مسجد که روبروی گنبد بود رفت و خواست از آن بگوید که ناگهان چشمش به چیز بزرگ افتاد که روی زباله ها افتاده بود. در حالی که از ترس میلرزید با کلمات اشتباه از آن را گفت و پادشاه که از غصه دخترش نخوابیده بود و هوش و حواسش به گنبد بود صدای مؤذن را شنید و فرمان داد که مؤذن را بیاورند. مأمورها مؤذن را آورد. شاه تا حال و روز او را دید گفت چه اتفاقی افتاده است؟ مؤذن گفت ای قبله عالم، نمیدانم چه اتفاقی افتاده، انگار دیو سیر نشده و دم گنبد خوابیده است، شاید هم میخواهد در شهر بماند. پادشاه پیر سال خورده ای را صدا زد و به او پول زیادی داد تا برود و از گنبد خبر برایش بیاورد. پیرمرد بیچاره پول را گرفت و با هزار ترس و لرز براه افتاد. آرام آرام رفت و وقت به نزدیکی گنبد رسید دیگر هوا روشن شده بود. دید که دیو دمی در گنبد نخوابیده، بلکه چیزی که روی زمین افتاده پای دیو است. به خودش گفت که شاید خواب میبیند. نزدیک رفت و دید که درست میبیند. کنجکاو شد که سر از کار دیو در بیارد. دست و پایش را جمع کرد و با ترس و لرز از پله ها بالا رفت و وارد گنبد شد. بله دوستان، دید که دختر پادشاه و مرد جوان و زیبای داخل گنبد روی زمین خوابیدند. پیرمرد خوشحال شد و تیز و تند پیش پادشاه برگشت و گفت ای پادشاه، دیو دمی در نخوابیده، بلکه یک پایش کنده شده و آنجا افتاده است. دخترت هم صحیح و سالم داخل گنبد است و جوان زیبایی هم آنجاست. پادشاه حرف پیرمرد را که شنید از شادی تاب و توانش را از دست داد و با خودش خوشحالی کرد و گفت کار آن جوان است. میخواهم کسی برود و این دو نفر را همون طوری که خوابیده اند بیاورد و کنار تخت من بگذارد. اما بشنوید از وزیری که پسر داشت و این پسر عاشق و دلبسته دختر پادشاه بود. وقتی وزیر شنید که دختر سالم و تندرست هست به خودش گفت که بالاخره پسر من به آرزوهایش میرسد. بعد رو کرد به پادشاه و گفت ای پادشاه، حالا چه کار دارید که آنها را در حال خوابیده بیاورید؟ صبر کنید تا صبح بشود، بیدار که شدند میفرستم آنها را بیاورند. تهمت به آن پسر میزنیم و سر از تنش جدا میکنیم و دختر را هم به عقد پسر من در میآوریم. پادشاه عصبانی شد و گفت جلاد، زبان وزیر را ببر. جلاد که حاضر و آماده ایستاده بود زبان وزیره که بیچاره را بیخ تا بیخ برید و بعد پادشاه دستور داد که بروند و هر دو را بیاورند. چند نفر رفتند و آنها را آوردند و کنار تخت پادشاه خواباندند. ناگهان ملک محمد از خواب برید و دید که کنار تخت پادشاه است. پادشاه گفت ای جوان، تو هر کسی که هستی باش، اما تو جان دخترم را نجات دادی و شر آن دیو را از سر من و این مردم کم کردی. تا پادشاه این حرف را زد، دختر هم بیدار شد و هرچی را که در گنبد اتفاق افتاده بود را برای پدرش تعریف کرد. پادشاه وقتی ماجرای جوانمردی ملک محمد را شنید گفت: ای جوان، حالا باید دختر مرا به همسری قبول کنی. او را برای تو عقد می کنم و دستش را در دست تو می گذارم. ملک محمد قبول کرد و پادشاه هم دستور داد که شهر را آینه بندان کنند و 7 شب و 7 روز جشن گرفتند. شب هفتم پادشاه دختر را برای ملک محمد عقد کرد. شب شد. ملک محمد به دختر گفت: من راه درازی در پیش دارم که باید بروم. راه خطرناکی است. اگر رفتم و برگشتم تو همسر من هستی، اگر برنگشتم ازدواج کن. دختر با جوانمردی ملک محمد آفرین گفت. شب را خوابیدند و آفتاب که زد و دنیا را روشن کرد، ملک محمد که شنیده بود وزیر شهری در نزدیکی شهر پادشاه دارد، به بارگاه شاه رفت و گفت: ای پادشاه، امروز دوست دارم که بروم و شهر وزیر شما را تماشا کنم. شاه دستور داد که شهر وزیر را مرتب کنند و ملک محمد و عده از بزرگان دربار به طرف شهر وزیر رفتند. بله دوستان، اجازه بدین همین لحظه از خدمتتان مرخص شوم و تا برنامه دیگر و ادامه این ماجرا و این داستان شما را به الله پاک بسپاریم. یا حق، خدا نگهدارتان.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش مقامات ایرانی و طالبان برای گسترش روابط و همکاری‌های ایران و افغانستان، معافیت جرایم مالیاتی تاجران و سرمایه‌گذاران افغان توسط حکومت طالبان، فقر گسترده در افغانستان و نحوه کمک رسانی مؤسسات و نهادهای داخلی و بین المللی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون نخست وزیر روسیه از برنامه این کشور برای صادرات گاز به افغانستان و پاکستان از طریق ایران و یا با استفاده از زیرساخت‌های آسیای مرکزی خبر داد. الکساندر نوواک اظهار داشت که این کشور در دراز مدت می‌تواند گاز طبیعی خود را به بازارهای افغانستان و پاکستان صادر کند. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و ابوالفضل چمندی معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی و هیئت همراه ضمن بازدید از نمایندگی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در هرات بر نقش صادرات این گروه صنعتی در توسعه روابط اقتصادی پایدار ایران و افغانستان تاکید کردند. صدیقی فر همچنین از استقبال کشاورزان افغانستان از تراکتورهای ایرانی خبر داد و فعالیت در این بخش را در توسعه، رشد، افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی و امنیت غذایی افغانستان مؤثر دانست. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در کابل شرایط کنونی افغانستان را فرصت مناسبی برای افزایش همکاری های دو کشور عنوان کرد و افزود طالبان در زمینه های معدن، انرژی و زراعت آماده هر نوع همکاری برای جذب سرمایه گذاری ایران در افغانستان است. حسن کاظمی قومی گفت ایران تجربه کافی در زمینه معدن و زراعت دارد و آماده است تجربیات عملی خود را در اختیار افغان‌ها قرار دهد و در این زمینه سرمایه گذاری کند. کاظمی قومی در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیربنایی اقتصادی سخن گفت. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را غرض سرمایه گذاری در زمینه های زیربنای اقتصادی، معادن، انرژی، خط آهن و سایر بخش ها در افغانستان ابراز نمود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در رأس یک هیئت با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دفتر کارش دیدار نمود. متقی ضمن خوش آمد گفتن وعده همکاری همجانبه را با وی سپرده و آرزوی موفقیت به سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران نموده از ماموریت بهادر امینیان سفیر پیشین آن کشور ستایش کرد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان همچنان خواهان گسترش روابط دیپلماتیک، رفت و آمد و افزایش تجارت نمود. سپس قومی با اشاره به ارزش و اهمیت جغرافیایی دو کشور ایران و افغانستان به ایجاد زمینه تجارت منطقه‌ای و جهانی و پدید آمدن فرصت‌های مناسب یادانی نموده آمادگی کشورش را غرض سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی اقتصادی از جمله معادن، انرژی، خط آهن و سایر زمینه ها در افغانستان ابراز کرد. در پایان این دیدار متقی سرپرست وزارت امور خارجه خواهان آزادی زندانیان افغان و حل معضل حساب‌های بانکی مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران گردیده که قومی نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در این زمینه وعده یرگونه همکاری را سپرد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. وزارت مالیه حکومت موقت طالبان از معافیت جریمه های مالیاتی سالهای قبل برای تاجران و سرمایه گذاران افغان خبر داد. این وزارتخانه پیشتر مراسمی را هم به همین مناسبت تحت عنوان معافیت جرایم مالیاتی و حمایت از صنعتکاران ترتیب داد و هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان بر این موضوع صحه گذاشت. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان هم در این مراسم گفت در حال حاضر تمام بودجه از منابع داخلی تامین می شود و در جمع‌آوری مالیات باید شفافیت وجود داشته باشد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان هم در این نشست ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی افغانستان در پرداخت مالیات تعلل نکند.
معافیت جرایم مالیاتی است، یا معاف بودن جریمه بالمال است که شاید به همه دوستا یادآور شوم، شاید اولین کشوری باشه که در افغانستان معافیت جرایم مالیاتی صورت گرفته. اولین کشور است در کشورهای اسلامی و در کشورهای غیر اسلامی. امروز در حقیقت معافیت جریمه بالمال یا معافیت جریمه مالی یک اقدام بزرگ است. در ظاهر به خود ما حقیقتا همه تان متوجه بشه سخت تمام میشه. ولیکن وقتی که بزرگای امارت اسلامی، علمای ما، شیوخ ما فیصله میکنند که امروز الحمدلله تطبیق شریعت است، اگر ما پولی را که از سکتور خصوصی ما و از ملت ما میگیریم از طریق حلالش و از طریق مشروعش و از طریق چیزی که شریعت تعیین کرده و تعیین داشته از طریق از اون میگیریم، این بر ما افتخار است. اگر ما بگوییم که در اکثر کشورهای خارج اگر ما بگوییم که جریمه را ما معافیت میکنیم، شاید امکان از ایره داره که مملکتشان بعد از یک سال یا دو سال به رکود اقتصادی محض مواجه میشه. ولیکن ما الحمدلله بالای ملت خود، بالای سکتور خصوصی خود و بالای همه کسایی که الحمدلله مالیه میپردازند باور مطلق داریم که وقتی که امارت اسلامی اقدام به کار خیر میکنه، سکتور خصوصی انشاءالله به امید خدا و به امید پروردگار او را لبیک میگه و در یقین دارم که در اولویت زندگیشان قرار میدین. معافیت جریمه مالیات ما از نگاه از دید وزارت صنعت و تجارت میبینم. در حقیقت ما تقریبا در حدود بیشتر از 50,000 کمتر و بالاتر ما جوازهای ثبت داریم که اکثریتش الحمدلله فعال هستند و اکثر وقت بالای خودمم که یک وقت میامد ما کوشش میکردیم که حالا که جریمه بالای ما نبیه ما باید ایره بپردازیم. و بعد از این ما خواهش ما از سکتور خصوصی نیست که اما جریمه در گوش ما باید باشه، ولی صدای ملت ما باید در گوش ما باشه، مشکلات ملت ما باید در گوش ما باشه. اینطور نباشه که ما به خاطر جریمه مثال شرکت خود یا جوازنامه خود جدید میکنیم. و تمامند امروز ما قدم به قدم میریم به طرف مملکت کمپیوتری شدن. خواهی ناگزیر هستیم. در یک مجلس همراه دوستان ما حضور داشتیم، تعهد کردن کشور تاتارستان 99.99% تماما امورشان برقی است. مالیزیا همه چیزشان حتی به شمول از این که تماما قدم هایی که می بردارن همه ایش برقی است. و آلی ما در یک حدودی که الحمدلله قرار داریم فضل خداوند خیلی زیاد است و این باعث شفافیت تماما در عواید کشور شده. این سیسان پروردگار، امروز اگر ما به وزارت مالیه پیشنهاد میکنیم که ما یک بودجه ضرورت داریم، تماما اسناد باید پیش روی وزارت مالیه بریم، در غیر از او هیچ قبول نمیشه. بازم یادآور میشیم به همه دوستا و به همه سکتور خصوصی یادآور میشیم، ما از یک پولی که شما مالیه میپردازی یا گمرکات میپردازی یا هر عواید دیگه که امارت اسلامی داره، ما پیش خداوند جوابده هستیم. ما وقتی که از طرف بزرگان امارت تعیین شده که کسی نمیتونه که بالای میز خود، یک وزیر نمیتونه که بالای میز خود میوه خشک بمونه، ما یقین دارم که اگر کسی هم بالای میز شخصی خود میمونه از پول شخصی جیبش است، خدا حضور شاهد است. و یک چاکلیتی که بر ما یک پیاله چای و چاکلیتی که هست همیشه دوستا شاید حضور داشته باشند، پیش همه دوستا رفت آمد دارن، همه بزرگا رو میبینن، فقط اونمو یک پیاله چای تلخ است و یک دونه چاکلیت. امی تعهد ماست به ملت، یعنی می تعهد ماست به امارت و می تعهد ماست به آینده ملت ما که ملت ما باید سر پای خود استاد شد. اما یک معتل از فارسی میگه قطره قطره دریا میشه. ما کوشش میکنیم که از قطره قطره ای که مثال عواید ما داریم باید از این باید حمایت بکنیم. و دوستایی که حضور دارن دیگه الحمدلله من یقین دارم که ما دیگه یادآور نمیشیم، همه خودتان میفهمی الحمدلله و ملتتان در حضور خودتان قرار داره. مشکلاتی که ما نزدیک به 1,000,000 انسان از طریق اینمی عواید خودتان معاش میخورن و همی گرفتن 1,000,000 انسان وقتی که معاش میگیرن فعلا تماما تحرک اقتصادی ما از اینمی است. اگر واقعیت یک چند روز ما یک اندازه کسر بودجه داشتیم، مشکلات بود، حتی به این بودیم که ما دسته ما معاش گرفته نتانستیم، خب اینمی مسائل بعضی وقت در ذهن انسان میاد. بسیار بسیار در تشویش بودیم و الحمدلله مسائل حل شد. امروز احسان پروردگار در هفته اول هر ماه معاش تمام کارمندان یک وزارت یک اداره احسان پروردگار داده میشه. اینم به کوشش خودتون است، احسان خداوند و الحمدلله.
نورالدین عزیزی بود، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت ولایت غزنی و معاون شرکت سرمایه‌گذاری افغان هم در مراسم مربوطه گفت پرداخت مالیات وظیفه هر شهروند است، اما این مالیات باید از درآمد کسر شود نه چیزی غیر از آن، و در مسیر جمع‌آوری مالیات هم باید سهولت ایجاد شود.
پرداخت مالیات مسئولیت مکلفیت هر شهروند است، هر تاجر است، هر فابریکادار است. دولت مسئولیت دارد عادلانه در تامین جمع‌آوری مالیات حق و دین خود ادا بکنه. اول باید تعریف شود که تاجر مکلفیت دارد از عواید خود مالیات بده، یعنی ما مالیاتی بر عایدات میدیم که باید تعریف شده باشه که ما از عواید خود مالیه بدیم. و تمام دنیا اینمی معمول است که مردم یا حکومت یک بخش مهم عوایدشان از جمع‌آوری مالیات مردم است. پیشنهاد ما در اینجا ما برای این سهولت ایجاد بکنیم، چیزی که در حکومت‌های قبلی عملی نمی‌شد. در همین میزی که من فعلا صحبت میکنم، در زمان جمهوریت وزیر مالیه میگفت که روزانه 8 میلیون دلار عواید ما حیف میل میشه، و دو وقت صحبت کردن فایده نداشت. امروز الحمدلله که مسئولین امارت اسلامی عزم دارن که ما عواید منظم جمع بکنیم. مشخص است که عواید مردم یا مالیات مردم رای درستش مصرف میشه و تامین امنیت به خدمات اجتماعی مصرف میشه. اما این طریقه داره، طریقه این سهولت است. خیلی از مواردی که از حکومت قبلی مانده، از حکومتایی که مثلا اکثرا این کپی میشد از اروپا اونجا و شرایط ما تا اونا فرق میکرد، اینجا نتیجه نمیگرفتیم. اونا ما بیاییم باید جناب محترم وزیر صاحب همونطور که دوستا اشاره کردن یک کمیته را جور بکنیم روی از این چطور میتونیم تاجر را تشویق بکنیم که بیاییم مالیات خود را با یختش پرداخت بکنه. امروز از برکت اینمی تطبیق قانون در گمرکات صنعت ما حمایت شده. دیگه شکی نیست که وضعیت افغانستان در وضع شکستگی قرار داشته، اما با وصف ازو هم اینمی در گمرکات که قانون تطبیق شده، این باعث شد که ما صنعت داخلی ما حمایت شود. صنعت که حمایت میشه، اینجا زمینه شغل ایجاد میشه. همه ما مکلفیت داریم که برای رسیدن به اقتصاد پایدار تمام ما تلاش بکنیم. دیگه شکی نیست که امروز ما استقلالیت سیاسی را در تمام کشور داریم. در تمام نقطه افغانستان امارت اسلامی حاکم است، اما ما مشکلات اقتصادی داریم. در مشکلات اقتصادی پله به پله، ما خودم یک تاجر هستم، رئیس اتاق تجارت غزنی هستم، مشکلات مردم هم میفهمم، یک صنعتکار هم هستم، سرمایه گذاریم کل افغانستان است. یعنی راه رسیدن به اقتصاد مستقل و پایدار وجود داره، حکومت از میشه داره، وقت میشه که سکتور خصوصی را من حیث یک شریک خود قبول بکنه و با این مشاوره بکنه. فرصت های خوب دارم، در منابع خوب دارم. ما خود باید پله و پله و اشته با اشته مثل این میمانه که امارت اسلامی یک کشتی که او چندین تا سوراخ داره و 45 میلیون نفوذ به کشتی امرایش یک جای سوار است. ما امرای شما هستیم در این اینجا. ما مشاره خوب به شما میدیم که ما شما باید در این جا برسیم که از کمک های خارجی که در مقابلش از ما توقع دارن، رسم دنیا است، از اونجا ما بی‌نیاز شویم. پیشنهاد یک کمیته است که در ویزیت در تطبیق تعرفه، و خواهش من از جناب وزیر سیبی است که در ولایت هم از نرمش کار بگیرن مستوفیت ها، نظر به عواید یک دکاندار ازش پول گرفته شود و ما بیایم تشویقش کنیم. امروز اگر شما 10 تا یا 20 تا شرکت تشویق میکنین، این هم از طریق رسانه نشر میشه، شرکت ها با هم رقابت دارن، مگر فلان شرکت وزارت مالیه تقدیر کرد. ما باید این دفعه مالیاتی خوب داشته باشیم، اسناد داشته باشیم و روش تجارت خود را از کمیشن کاری خلاص بکنیم. امروز در گمرکات ما 45% 40 تا 45% سیستم کمیشن کاری فعال است. تاجر خودش باید با افتخار با جواز خودش مال بیاره و اینجا تقدیر شوه، مالیه خود با وقتش بده. ما راهی خوبی داریم برای ازی که ما به استقلال پایدار و مستقل برسیم. این است منابع افغانستان است. مسئولیت یک تاجر این است که سرمایه خود را بوارد اروپا و امریکا و نمفهم دبی و استانبول سرمایه گذاری کنه. این پول ما از اینجا پیدا کردیم. امروز که سری وضعیت آمد، ما مکلفیت داریم، ما مسئولیت داریم.
عبدالمتین قلندری بود، معاون شرکت سرمایه گذاری افغان. عده‌ای از تاجران و مغازه‌داران در افغانستان گلایه دارند که حکومت به جای اینکه مالیات را از عایدات یا درآمد جمع‌آوری کند، از فروش آنها جمع‌آوری می‌کند و این باعث بروز مشکلات عمده برای مردم می‌شود. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که اخیراً سوی شهروندان مطرح شده، همین بحث اخذ مالیات است که از جانب حکومت افغانستان بسیار جدی داره پیگیری میشه. خیلی از شهروندان بر این باور هستند که گرفتن مالیات به گونه درست انجام نمیشه و کسانی که مسئول جمع‌آوری مالیات هستند از فروشات دکانداران و کسب و کاران دارن مالیات میگیرند که این برخلاف همه قوانین پذیرفته شده است. برخی از فروشندگان مواد اولیه مالیات بر فروشات برای این صنف کمشکن دانسته و میگویند که باید مالیات بر حسب عایدات حساب شود. آنان از مسئولان حکومت موقت طالبان می‌خواهند که مالیات این صنف از سایر اصناف تفکیک کنند. و حالا مالیات بر فروشات دغدغه بزرگی برای فروشندگان مواد غذایی مبدل شده، طوری که آنان آینده شغلیشان رو به افول می‌بینند و برخی از فروشندگان مواد ارتزاقی می‌گویند که فایده فروش اجناس اولیه مواد خوراکی بسیار کم است و بر همین اساس تطبیق مالیات بر فروشات بر دکانداران این صنف کمرشکن است.
ما خودم روغن فروشون برادر عزیز، ما یک کارتن روغن 3 لیتر حیاتر میخرین به حساب، اگه با افغانی خود شما صحبت کنن میخرین به 2050 افغانی، فروش ما از 2060 افغانی. اگر از ما سوال میکنه شما در روز چندی فروشات دارین، من احتمال میره در روز بتونم 100 کارتن 50 کارتن جنس رو بفروشم، 50 تا 2000 یک لگ افغانی میشه. اگر از رو یک لگ مالیات بسنجه ایگاب کو امکان نداره عایدات ما رو بسنجه. من 50 کارتن روغن میفروشم به یک لگ افغانی میشه، به یک لگ افغانی 500 افغانی به داخل از استفاده.
یک ترعون به مردم باشه که به مشکلات از بیشتر به مشکلات نفت کنه. حالا اگر مالیات زیاد باشه به شما گفته میتونن که از این مارکت 50 دکونه بیست کنده کنه خود بسته میکنه یا نمیکنه؟ نمیتونه بده. دو سال یک لک پیدا کرده بیشتر نمیتونه. یک لک روپه 50,000 روپه کرایه دکون میده. 50,000 دیگه بزن میمونه. 50,000 روپه حساب کنیم با برج چند میفته که با برج 5,000 که حساب کنیم 60,000 میشه. او منزل پرده خور میکنه. 4 تا نون خشک بخون میگیره یا 2 کیلو مثلا سبزی میگیره روز خورتیر میکنه.
از سوی هم مسئولان مستوفیت ولایت هرات میگویند از زمان حکومت قبلی تا حالا مالیات اصناف بر اساس قانون یا بر حسب فروشات دکانداران حساب و جمع‌آوری میشده. آنان افزایند که بر اساس فرمان اخیر حکومت موقت طالبان مالیات این دکانداران از 1.5% به 0.5% کاهش پیدا کرده.
یعنی فروشات روزانه یک سال 365 روزه، به 65 روزی به اساس قانون ما بر اینا از رخصتی ها جمعه و عید و رخصتی ها کم میکنیم 300 روز، یعنی یک سال ملی ما که ما از اونا میگیریم روزانه هرچی که فروشات داشته باشه 0.5% ضرب 300 روز میشه 0.5% از او ملی گیریم.
با این همه شماری از آگاهان امور اقتصادی مالیات یک از منابع درآمدزایی حکومت ها میدانند و میگویند که بر اساس اصل مالیات لازم است تا حکومت بر حسب درآمد و ظرفیت کسب و کاران از آنان مالیات بگیرند.
در بلند مدت مالیاتی هم که دولت جمع میکرده مالیات هم کاهش پیدا میکنه. پس در اینجیه که هم دولت ضرر میکنه هم مودی مالیاتی ضرر میکنه. به همین خاطر لازمه که دولت مالیاتی که وضع میکنه متناسب با درآمد افراد باشه. اگر بیش از درآمد افراد باشه مسلما انگیزه افراد برای فعالیت های اقتصادی کم خواهد شد.
مالیات دهی یکی از مکلفیت‌های شهروندان افغانستان است، اما در حدوداً 1.5 سال گذشته به این طرف تنها درآمد حاکمیت فعلی افغانستان جمع‌آوری همین عواید تشکیل میده.
گزارش همکارم فیض احمد محمدی را میشنیدید از هرات. همکارم حسین زاده گفتگویی کرده با احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان، در خصوص معافیت جرایم مالیاتی و چگونگی جمع‌آوری مالیات که دعوت میکنم بشنوید.
امارت اسلامی افغانستان به خصوص وزارت مالیه در یک اقدام پیشینه که پیشینش در منطقه و حتی در دنیا دیده نمیشه، به خاطر رشد کاروبار و به خاطر پشتیبانی از صنعت و تجارت، تمام جرایم مالیاتی که سالای سال بالای شرکت ها مانده بود اونا رو معاف کرد. این جرایم از مختلف انواع بود، مثلا به خاطر تاخیر تحویلی و تاخیر اظهارنامه وضع شده بود، به خاطر کتمان در بررسی وضع شده بود، به خاطر عدم حفظ اسناد، همطور در تحویلی باقیات، تمام این مسائل از خود جرایم داشت و این جرایم از سالای سال باقی بود. این تو شرکت ها هم بود که تقریبا از اصل باقیاتش کده جرایمش بلند رفته بود. دیگه اونا یک تقاضا داشتن باز حکم سریع تمام جرایمشان معاف شد و ما از اونا تقاضا کردیم که جرایم تمام معاف است سابقه و برای اینده هم جرایم سر شما وضع نمیشه. شما هم چیز کنین که یه مباقیات به وقت جمع کنین. دیگه تاجرها و صنعتکارای ما هم تعهد داده که انشالله به وقت مباقیات خود جمع میکنن.
در افغانستان همیشه این دکاندارای و سرمایه گذاران کوچک بودن که مالیات میدادن و همیشه شرکت های بزرگ بازرگان های بزرگ از زیر بار مالیات فرار میکردن. در حال حاضر وزارت مالیه چه پلانی داره که بتونه از تمام کسایی که در افغانستان فعالیت اقتصادی دارن بتونه مالیات بگیره، به ویژه سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ؟
به هیچ صورت مانا نیست که ما از دکان های کوچک مالیه میگیریم و شرکت های بزرگ نمیگیریم، چون امی مالیات اصناف ما یا مالیات که سر تشبثات و دکان های کوچک است و به شکل سالانه تقریبا 2-4% بودجه ما را تمویل میکنه و باقی بخش بودجه که است عوایدی از گمرکات و از شرکت ها و کاروبارهای کلان است.
یک بحث دیگه هم قبلا بود، از قبل شما نقل شده بود که یک کمیته مشترک از وزارت مالیه، از جای اوقاف و زراعت، آبیاری و مالداری گفته بودین که در حال آماده سازی یک مکانیزمی هستن طرح موسوم به عشر و زکات. آیا این طرح عشر و زکات چگونه قرار است اجرایی بشه و جدا از اون چیزی هست که طبق قانون اساسی حکومت جمهوری مردم مالیات میدادن؟
در پرداخت همین عشر و زکات وزارت ها یک کمیته گرد داشتن و داخل تصمیمی گرفته شد که عشر و زکات وزارت محترم زراعت جمع‌آوری کند. اونا شروع کرده و فی الحال عشر و زکات جمع‌آوری هم میکنه.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بخش قابل توجهی از برق افغانستان که برای روشنایی منازل و چرخ اقتصاد و صنعت مورد نیاز است از خارج وارد می شود. مسئولان حکومتی در افغانستان هم اقدامات ملموسی برای تولید برق مورد نیاز از منابع داخلی نکردند. مسئولان شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کردند واردات برق از ترکمنستان سال آینده هم ادامه خواهد داشت. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید از کابل.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید با نماینده ترکمنستان در مورد تمدید قرارداد برق برای سال آینده گفتگو کردند. وی همچنان میگوید نماینده ترکمنستان از همکاری با شرکت برشنا در این بخش اطمینان داده است و آماده امضای تمدید قرارداد برق وارداتی در سال 2023 میلادی با افغانستان هستند.
موږ د ترکمنستان هیواد د یو استاد سره چې په کابل کې وو او برښنا شرکت راغلی و دا سره مخابره وکړلې او هغه ویل چې زموږ د دولت د لوري د افغانستان ته د وارداتي برښنا په برخه کې د تړون تایید منظور شوی دی او دوی کولای شي چې په دې برخه کې زموږ سره تړون وکړي.
بر اساس گزارش ها شرکت برق ترکمنستان هم در مورد تمدید قرارداد برق با افغانستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که رئیس جمهور این کشور با امضای قطعنامه اجازه تمدید قرارداد برق به افغانستان را در سال آینده صادر کرده است. در همین حال سخنگوی شرکت برشنا آقای میوندی میگوید در جلسه ای که برای قرارداد تمدید برق با نماینده ترکمنستان داشتند در مورد برق سبستیشن نور جهاد هرات و انتقال یک لین برق 500 کیلوولتی از این کشور به افغانستان نیز بحث و گفتگو کردند. این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما در افغانستان شهروندان این کشور به ویژه در پایتخت از افزایش غیر نرمال پرچوی های برق شکایت دارند. شرکت برشنا هم میگوید با دلیل کاهش 50% برق وارداتی از ازبکستان با افغانستان روزانه 3 ساعت روز و 3 ساعت هم شب به خانه های مسکونی برق توزیع می کنند.
و دنبال اعلام حکومت موقت طالبان مبنی بر تعلیق کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی و اقدام وزارت اقتصاد این حکومت در ممنوعیت کار زنان در تمام مؤسسات داخلی و خارجی، تعدادی از مؤسسات کمک رسان بین المللی کار خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
4 مؤسسه بزرگ کمک رسان بین المللی در واکنش با اقدام اخیر وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان کارهایشان را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده است. در بین این مؤسسات مؤسسه کمیته سویدن برای افغانستان است که سابقه 45 ساله کار در افغانستان را دارد. این مؤسسات از سوی کشورهای سویدن، دانمارک، ناروی و فنلند تمویل می شد و هزاران تن در آن مصروف کار بودند. مؤسسات یاد شده در بخش زراعت، معارف، صحت، اسکان مجدد مهاجرین و همچنان ساخت مکاتب و مراکز صحی کار میکردند. وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در یک نامه کار کردن زنان افغان را در تمام مؤسسات خارجی و داخلی منع قرار داده است. اداره امور بشری سازمان ملل اوچا این اقدام حکومت موقت طالبان را نکوهش کرده و دفتر یوناما در کابل گفته است که در این باره برای وضاحت و ابراز نظر حکومت موقت طالبان با رهبری حکومت گفتگو خواهد کرد. اقدام اخیر منع شدن زنان از کار کردن در سازمانهای بین‌المللی و داخلی کمک رسان موجب نگرانی مردم نیز شده است. مردم میگوید در صورتی که این موسسات کارشان را متوقف کند، تاثیرات منفی بر زندگی مردم خواهد گذاشت.
گزارش همکارم محمد آصف شینواری را میشنیدید. با سرد شدن هوا، بسیاری از مردم نیازمند در افغانستان که در شرایط عادی هم به سختی روزگار میگذرانند با دشواری های بیشتری مواجه شدند. چشم بسیاری از آنان به کمک های مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی است. یکی از این نهادها برنامه غذایی جهان است که اقداماتی را در این خصوص انجام داده. به تازگی هم برای تعدادی از خانواده های نیازمند در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان کمک های غذایی توزیع کرده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
پروگرام غذایی جهان یا WFP برای صدها خانواده در تخار مواد غذایی توزیع کرده است. با سرد شدن هوا در افغانستان شمار زیادی از نیازمندان پشت درب مؤسسات و ادارات محلی روزانه صف میزنند و دنبال کمک میباشند که در تازه ترین مورد پروگرام غذایی جهان یا WFP به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات تخار برای 10,430 خانواده فقیر مواد غذایی توزیع کرده است. سمیع الله سمیع، مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات تخار، بر رادیو دری میگوید این اداره با حمایت پروگرام غذایی جهان برای بیش از 10,000 خانواده مواد غذایی کمک کرده که شامل آرد، برنج، نخود، شکر و غیره می باشد. آقای صمیم می افزاید این روند ادامه دارد و قرار است در سایر ولسوالی ها نیز خانواده های نیازمند از آن مستفید گردند.
ریاست احیا و انکشاف دهات به همکاری پروگرام غذایی جهان یعنی WFP برای 10,430 فامیل فقیر مرکز طالقان مواد غذایی از قبیل آرد، روغن، دال و سایر مواد مورد ضرورت خانواده توضیح نموده که این روان در سایر ورسالی های این ولایت ادامه داره و بیش از صدها خانواده در ولایت تخار شامل پروگرام خواهد شد.
در همین حال شماری از خانواده هایی که مواد غذایی دریافت کرده میگویند با فرارسیدن فصل سرما نیاز به کمک بیشتر دارند و این مقدار مواد برایشان کافی نمی باشد. روح الله یکی از دریافت کنندگان این دوری از کمک ها میگوید خانواده بزرگی را سرپرستی میکند و نیاز به کمک بیشتر دارد. او میافزاید نگران چند ماهی آینده است تا مبادا سردی هوا از او قربانی بگیرد.
از اینکه هوا سرد شده روز به روز بیشتر و بیشتر سرد میشه و من خودم سرپرستی 12 نفر سرجماعت خانواده هستم، نانواری از هستم و هر روزی که هوا سرد شده میره من نگرانیم بیشتر میشه که باید کمک ها به ما بیشتر برسه. اگر کمک ها بیشتر نرسه در این سرده ممکن که من اعضای خانواده ما دست بتم.
امین کسی دیگری که اونیز کمک دریافت کرده است. او میگوید مواد سوخت نیازی اشد در این فصل برای او می باشد و افزایش بهای مواد سوخت روح و روان او را آسیب زده است.
با فرارسیدن فصل زمستان قسمی که شما می فهمید مواد سوخت چوب زغال به حد قیمت شده و ما توان خرید زیره نداریم. ما امیدوار هستیم که حداقل در این بخش توجه شود که تا مثل ما یا دهات دیگه که نان بر خوردن نداره حداقل مواد سوخت برش حداقل ارزان شود که بتونیم بخریم که تا اینکه ما زن و فرزند اولاد ما را در زمستان مقدس نتیم.
توزیع کمک در یک سال پسین برای خانواده های فقیر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، اما به گفته باشندگان تخار توزیع این کمک در شرایط کنونی نیاز آنها را مرفوع نمی سازد و از نهادهای امداد رسان و حکومت محلی می خواهند که به مشکلاتشان جدی توجه نمایند.
همکارم عبدالسمی خاوری بود از تخار. مسئولان گمرک حیرتان در ولایت بلخ در شمال افغانستان از افزایش دو برابری عواید این گمرک خبر دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
گمرک ولایت بلخ در شهرک بندری حیرتان، جایی که روزانه اموار تجارتی بازرگانان بارگیری می شود. مسئولان در این گمرک که بیشتر اموال تجارتی از کشورهای آسیای میانه و واردات و صادرات دارد، از افزایش دو برابر عایداتشان در سال جاری سخن می زنند. مسئول این گمرک می گوید در سال جاری حدود 8 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است. مسئولان گمرک بلخ در حال از بلند رفتن عایداتشان خبر می دهند که برخی از بازرگانان از کمبود سهولت‌های مناسب همزمان با بلند بودن تعرفه‌های گمرکی شکایت دارند.
متاسفانه ما در راستای واردات و صادرات به عنوان یک بازرگان با مشکلات زیاد روبرو هستیم. تعرفه‌های گمرکی زیاد است، روزهای زیاد ما منتظر می باشیم تا از گمرک مواد ما، اموال ما طی مراحل شود. مشکلات ویزه داریم، مشکلات بلند تعرفه واقعیت نگران کننده است. اگر امارت اسلامی این چالش حل کنه خیلی خوب میشه.
در همین حال رئیس گمرک بلخ میگوید برای ایجاد فرصت‌های مناسب جهت واردات و صادرات برنامه‌هایی را روی دست دارند.
در آینده پر دا پا پام که لروس ما دوم شپت فعال کو سی هغه 24 ساعت مکر تجارت وکو دا تر پلان لاندې لرو چې موږ دوم شپت فعال کو او تجارت لپاره 24 ساعت کار وکړو.
مسئولان در دولت موقت امارت اسلامی میگویند در سالهای گذشته به دلیل موجودیت فساد داری عایدات این گمرک کاهش داشته و اکنون با روی کار آمدن دولت موقت امارت اسلامی جلوی فساد گرفته خواهد شد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
ای نخل آرزو تو تنها چجونه، ای نخل آرزو چیونه، دل جایگاه تو بی ما چیونه، 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 ای نخل آرزو. در راه عشق تو جام دریده، در راه عشق تو، تو خود بگو با همه هوا چگونه، تو خود بگو با همه هوا چگونه، هوا چگونه، هوا چگونه، خواه چی گونه ای خواه چی گونه ای ای نخل آرزو نکو تنها چی گونه ای ای نخل آرزو من با شراب تو کنم زندگی تو من با شراب تو کنم زندگی تو سنگین دل تو بی سر سودا چگونه ای سنگین دل تو بی سر سودا چگونه ای 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 ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای ای نخل آرزو زندگی ندارم رهی امید در بحر زندگی ندارم رهی امید ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای دریا چگونه ای دریا چگونه ای ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای دل جایگاه تو تو بی ما چگونه ای 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 ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای ای نخل آرزو.
همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم. انشالله که جمعه نیک و مبارکی را تا این لحظه همراهی کرده باشید با نشرات نیمروزی رادیو دری با اتفاق خانواده های بسیار خوبتان محترم و صمیمی که همراه با هم انشالله روزهای تعطیل مثل امروز را کنار هم هستین. دعوت میکنم این همراهی را تکمیل بکنید با برنامه شما و رادیو.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید دعوتی بر رادیو
شما و رادیو
شما و رادیو به نام تای پروردگار مهربان خدای بی همتا دو بیت ناب هست این صبح زیبا گلی در غاب هست این صبح زیبا با پاخیز و بغل کن زندگی را چه وقت خواب هست این صبح زیبا بتا یار، بتا دوست صمیمی، بتا نازنین وطندار، سلام، سلام، سلام. چشمت روشن، دلت آسمانی و خوش بگذره این روزهای زندگی. خوش آمدین به برنامه خودتان شما و رادیو 20 دقیقه در این روز جمعه در کنارتان هستیم. امیدواریم که حال احوالتان خوب باشه. با توجه به مسائلی که این روزها در افغانستان رخ میده، امیدواریم که خودتان نبازین و مثل همیشه همتتان بلند کنید. در این روز جمعه امیدواریم که در کنار اعضای خانواده تان لحظات تان به خوبی بگذرانین. ما را همراهی کنید دوستان عزیز با برنامه خودتان شما و رادیو.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ما از خداوند مهربان برای همه شما شنونده‌های عزیزمان بهترین ها را آرزو مندیم و در این لحظه آهنگی تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که بشنوید و خوشتان بیاید.
در سرای بستی بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی، خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
دوستان عزیز امیدواریم که هر جا هستید صحتمند باشید، سالم و تندرست باشید. در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی را خدمتتان میگیم تا شما دوستان عزیز نظرات خودتان را به دست ما برسانید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0794-71-71-44. نگفته نمانه که دوستان عزیز در سایت رادیو دری هم میتونین برنامه را به صورت زنده شنونده باشین، هم میتونین به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و همین که خبرهای روزه مطالعه کنین. فرکانس های ما امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. هم برنامه صبحگاهی و هم برنامه نیمروزی را میتونین از طریق این فرکانس ها بشنوید. خب دوستان عزیز، خوشحالیم که در کنار شما هستیم و در ابتدا قصد داریم که تعدادی از پیامک‌های شما دوستان عزیز و مهربانه بخونیم. اولین پیامک از طرف جمیله جان است از شهر هرات. جمیله عزیز سلام داده و همگی ما و گفته امیدوارم که روز جمعه خوب و خوشی را در کنار اعضای خانوادگی‌تان داشته باشیم و گفتن که من کوشش میکنم بیشتر برنامه های رادیو دری را بشنوم. هر برنامه حال مرا خوب میکنه. با موج جوانی و کاف صبح انرژی میگیرم و با برنامه های قرآنی مثل دروادی نور به سوی دین و معرفت میروم و با خبرهای روز هم از جریانات سیاسی آگاه میشوم. تشکر میکنیم از جمیله جان از شهر هرات. منتظریم که باز هم پیامکایشان را بر ما در برنامه داشته باشه. میسم از شهر مزار شریف، برادر عزیز ما گفتن کوه را خستگی ایستادن می فرساید، رود را خستگی رفتن و انسان در میان ایستادن و رفتن. در ادامه گفتن برای آرامی و امنیت افغانستان همیشه دعا می کنم و امیدوارم که خدا به دل شکسته ما رحم کند. انشالله. تشکر برادر عزیز ما. و آخرین پیامک هم از طرف برادرمان عبدالله از کرخ است. گفتن زندگی استقرار و جریانی الهی است و نه ابتدایی دارد و نه انتهایی. زندگی با تولد آغاز نمی شود و با مرگ پایان نمی یابد. تشکر می کنیم هم از ایشان و هم از سایر دوستان عزیز که پیامک هایشان برای ما ارسال کردن. از نازنین جان از شهر هرات و ملیحه عزیز از مزار شریف هم تشکر می کنیم. انشاءالله در روزهای آینده پیامک هایشان خواهیم خواهد. خب دوستان عزیز، هر جا هستید صحتمند باشین و حالی نوبت رسیده که یکی دیگه از برنامه های رادیو در خدمت شما دوستان عزیز معرفی کنیم. در این لحظه هم